صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. چهارشنبه 23 مرداد ماه 1392، 14 ماه اوت از تقویم میلادی است، از سال 2013 میلادی. ساعت 7 صبح شما همراه سحرخیز ما به یک صبحانه با خبر دیگر خیلی خوش آمدید. من فهیمه خضری هستم، شما شنونده و بیننده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که با ما با رادیو فردا در این ساعت 7 صبح همراه شدید. بهتون سلام و صبح بخیر میگم. همراهی ما و گروه شب زنده دار همکاران من در تیم بامدادی رادیو فردا رو بپذیرید. روزتون خوش و خرم. در صبحانه با خبر امروز هم براتون مثل هر روز موسیقی پخش میکنیم، سری میزنیم به عالم خبر، خبرها از ایران و جهان رو پیگیری خواهیم کرد و میدونید که یک ساعت اول این برنامه رو میتونید علاوه بر این که میشنوید بیننده صبحانه با خبر هم باشید و از طریق شبکه های ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا استودیوی صبحانه با خبر رو ببینید. اما تیم بامدادی رادیو فردا، همکاران شب زنده دار من در تیم بامدادی، مهرداد میردامادی تهیه کننده این برنامه زنده صبحگاهی، سام خاکزاد کارگردان فنی این برنامه است، در تحریریه رادیو فردا امشب ما رو مهرداد قاسمفر همراهی میکنه و مراد ویسی همکار دیگرم با ما در استودیوی صبحانه با خبر همراه خواهد بود با خبرها در بخشای مختلف خبری. اجازه بدید که از طرف همکارانم هم در تیم بامدادی صبحانه با خبر به شما سلام و صبح بخیر بگم و بریم کلید بزنیم یک روز دیگر و یک روز تازه رو و یک صبحانه با خبر دیگر رو با خبرها از ایران و جهان با مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. مجلس ایران روز سه‌شنبه صلاحیت 6 تن از وزیران پیشنهادی حسن روحانی را بررسی کرد. محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، علی طیب‌نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد، محمد جواد ظریف وزیر پیشنهادی خارجه، محمود علوی وزیر پیشنهادی برای وزارت اطلاعات، حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و محمود واعظی وزیر پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روز گذشته از خود و برنامه‌هایشان دفاع کردند. امروز چهارشنبه نیز مجلس ایران بررسی صلاحیت بقیه 18 وزیر را بررسی خواهد کرد. اما خبرگزاری ایرنا روز سه‌شنبه اعلام کرد که احکام پرونده موسوم به محاکمه سلطان شکر ایران صادر شده است. 16 متهم این پرونده که به کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع متهم شده اند به 98 سال زندان محکوم شده اند، اما از جزئیات حبس هر یک از متهمان خبری منتشر نشده است. شلاق، تبعید، ضبط اموال و انفصال از خدمات دفتری و دفتریاری از دیگر احکام صادر شده علیه متهمان عنوان شده است. سپاه پاسداران ایران میگوید 4 تن از نیروهایش در استان کردستان و در منطقه مرزی با عراق در اثر انفجار مین جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این 4 تن در اثر انفجار مین در ارتفاعات شاهو در کامیاران کشته شده اند و 1 نفر دیگر نیز مجروح شده است. سرتیپ محمد حسن رجبی، فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان، تایید کرده که کشته شدگان از اعضای سپاه این استان بودند. طی هفته جاری 2 تن دیگر از نیروهای مرزی ایران در استان کرمانشاه و در آنچه که درگیری با اشرار خوانده شده جان خود را از دست داده بودند. غلامرضا محمدی دبیر خانه کارگر شهرستان طبس میگوید شرکت سازانراه قم از دیماه گذشته تا کنون به 100 کارگر خود حقوقی پرداخت نکرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این مقام کارگری گفته است فعالیت شرکت سازانراه به دلیل مشکلات مالی متوقف شده و کارگران این شرکت کار خود را از دست دادند. این گزارش می‌افزاید شرکت سازان را پیمانکار احداث جاده برای اداری راه و شهرسازی یزد است. و خبر آخر این که وزارت اقتصاد ایران به نقل از آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کالا در کشور را بالغ بر 19 میلیارد دلار اعلام کرده است. خبرگزاری مهر به نقل از این گزارش اعلام کرده فقط 3% از کالاهای قاچاق در ایران کشف می شود. قاچاق 19 میلیارد دلاری کالا معادل 35% از کل واردات ایران در سال گذشته است. این گزارش به تفکیک میزان قاچاق به داخل کشور و یا از داخل به خارج از کشور اشاره نکرده است.
خیلی سپاسگزارم، همکارم مراد ویسی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم با هم ببینیم روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا، مهرداد میردمادی تهیه کننده این برنامه براتون چه ها چیده. گزارش وزارت اقتصاد و دارایی درباره آثار تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران چه نکاتی آمده؟ به این موضوع حتما در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر خواهیم پرداخت. در دومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی در مجلس چه گذشت؟ با ما همراه بمونید در این صبحانه با خبر تا گزارش‌های دست اول در همین زمینه بشنوید. نرخ بیکاری در 397 شهر ایران موضوع دیگری است که در این برنامه به اون خواهیم پرداخت. اما فقط اینها نیست، مثل هر روز براتون موسیقی خواهیم داشت. به جهان موسیقی سر میزنیم، با خبرها از جهان هنر به روزتون خواهیم کرد، به تئاتر سر میزنیم و نمایشگاه‌ها و گالری‌های هنری و حتما از جهان ورزش هم براتون آخرین خبرها رو خواهیم گفت. دعوت میکنم که با ما همراه بمونید تا پایان یک صبحانه با خبر دیگر و آنچوری که همکارانم برای شما آماده کردند ببینید و بشنوید. روز سه‌شنبه دومین روز از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی بود، روزی که اگرچه کم تنش‌تر از روز دوشنبه دنبال شد، اما همچنان مباحثی در آن مطرح شد که وزرای پیشنهادی را وادار به واکنش و دفاع از کار و کارنامه خود کرد. جلسه روز سه‌شنبه در مجلس و دفاعیات وزرای پیشنهادی در گزارش همکارم هانا کاویانی.
روز سه‌شنبه با سخنان یک موافق برای احراز پست وزارت آموزش و پرورش توسط محمد علی نجفی آغاز شد. پس از دفاعیات نماینده لنگرود از آقای نجفی، خود این وزیر پیشنهادی که سابقه 8 سال وزارت آموزش و پرورش در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی را دارد، پشت تریبون مجلس حاضر شد و در سخنانی از برنامه و سوابق خود دفاع کرد. محمد علی نجفی از جمله وزرای پیشنهادی است که گفته می شود نامش با رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گره خورده است، موضوعی که از آن با عنوان فتنه در این 2 روز گذشته 10 ها بار در مجلس به گوش رسیده است. آقای نجفی در بخشی از سخنان خود درباره اتهاماتی که در این باره به او وارد شده است گفت:
آقا میگه شما مردم تحریک کردید که در راهپیمایی شرکت کنن. بنده در هیچ کدوم از اون راهپیمایی قبل و بعد از 29 خرداد شرکت نکردم. نمیگم که شرکت کردن خلاف قانون کردن، نه، من هم مثل آقای مطهری معتقدم قبل از 29 خرداد شرکت در راهپیمایی اشکال نداره. ولی اگر یک عکس یا یک شاهد عادل بیا بگه آقای نجفی رو من تو راهپیمایی روز دوشنبه قبل از اون جلسه معاون رهبری دیدم، من قبول میکنم که اصلا رأس فتنه من. آقا چرا چیزی رو میگید که واقعا اشکال داره؟ چرا چیزی رو میگید که درست نیست؟
دومین کسی که روز سه‌شنبه به بررسی صلاحیت او پرداخته شد محمود واعظی، وزیر پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. از روز دوشنبه که جلسات بررسی کابینه پیشنهادی آغاز شده بود، مخالفان محمود واعظی یک موضوع را بیشتر پررنگ کرده بودند. آنها میگویند که آقای واعظی علی‌رغم تحصیل در رشته الکترونیک، به دلیل آنکه از سال 65 به بعد در وزارت خارجه فعالیت کرده و به دور از حوزه ارتباطات بوده، علم کافی برای هدایت این وزارتخانه را ندارد. محمود واعظی و موافقان او به این انتقادها پاسخ دادند و آقای واعظی گفت توسعه ICT و همچنین اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی از اولویت‌های او خواهد بود. نمایندگان مجلس سپس پرونده یکی از حساس‌ترین وزارت‌ها را گشودند و درباره وزارت اطلاعات، موافقان و مخالفان درباره محمود علوی سخن گفتند. حمید رسایی نماینده پر سر و صدای مجلس هم که منتقد محمود علوی برای پست وزارت اطلاعات است، از رد صلاحیت او برای نمایندگی مجلس گفت. محمود علوی در مقابل انتقادها از خود دفاع کرد و گفت که در صدد برقراری امنیت در جامعه بدون امنیتی کردن جامعه است. او همچنین درباره موضوع حریم خصوصی در مجلس گفت:
گره خوردن اقتدار با اخلاق و قانون ضامن احساس آرامش و فضای روانی پاک در جامعه است و بر این مبنا حاکمیت هرچه بیشتر اخلاق بر وزارت را از وظایف خیش می دانم که تمام توان خود را در این جهت به کار خواهم گرفت که سوء زن، تهمت، دروغ، افترا و انتقام جویی به وزارت راه نیافته و ساحت این وزارت همچنان پاک بماند.
وزیر پیشنهادی پس از محمود علوی گزینه حسن روحانی برای هدایت وزارت اقتصاد بود. علی طیب‌نیا جلسه بررسی صلاحیت طیب‌نیا 52 ساله همانند افراد پیشین پر سر و صدا نبود. یکی از موافقان او با اشاره به پایان‌نامه‌اش او را طبیب تورم خواندند، در حالی است که یکی از مخالفان او نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه گفت وزارت امور اقتصاد و دارایی وزارت عدالت اقتصادی است، نه جمع‌آوری ثروت برای هزینه های نامعلوم. آقای طیب‌نیا اما در دفاع از مواضع خود در صحن مجلس حاضر شد و از برنامه های خود از جمله کاهش نوسانات قیمت ارز سخن گفت. و اما پس از وزیر پیشنهادی اقتصاد، یکی دیگر از افراد بحث برانگیز مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت. محمد جواد ظریف نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد که برای احراز پست وزارت خارجه معرفی شده است. مخالفت با ظریف چند سویه بود، چه حضور او در آمریکا و تحصیلات او در آنجا و چه منش او در سیاست خارجی که گفته می شود منفعلانه است. محمد جواد ظریف در یک سخنرانی 30 دقیقه‌ای به این گفته ها پاسخ داد.
سیاست خارجی عرصه منافع و امنیت ملی کشور است و نباید دستخوش سلیقه‌های جناحی شود. سیاست خارجی امری تخصصی است. من باندگرا نیستم. من نه با اتوبوس که تا کنون بعد از 25 سال یک نفر را از اقوام و خیشان و دوستان وارد وزارت خارجه نکرده ام و با کارشناسان خدوم وزارت خارجه همواره کار کردم. دوستان، سیاست خارجی حیطه دوراندیشی، صبوری و قاطعیت است و باید از هیجانات روزمره و ادعاهای هزینه‌ساز به دور باشد.
و پس از محمد جواد ظریف، آخرین وزیر پیشنهادی که روز سه‌شنبه مجلس در وقت اضافه درباره او بحث کرد، وزیر پیشنهادی بهداشت حسن قاضی‌زاده هاشمی بود. پس از اتمام سخنان موافق و مخالف، وزیر بهداشت از برنامه‌های خود دفاع کرد و گفت در مدیریت بهداشت احتیاج به تحول اساسی است و افزود انسان سالم محور توسعه پایدار است. و با بررسی پرونده 6 تن از 18 فرد معرفی شده برای عضویت در کابینه حسن روحانی، پرونده روز سه‌شنبه بسته شد.
وزارت امور اقتصاد و دارایی گزارشی را درباره تحریم‌های اقتصادی به دولت 11 ارائه داده. نگاهی به جزئیات این گزارش می‌کنیم در گفتگوی اقتصادی امروز با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم ایدری، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، وزارت امور اقتصاد و دارایی به هر حال تا روشن شدن تکلیف وزرای پیشنهادی آقای روحانی همچنان در اختیار منصوبان دولت پیشین هست و حالا گزارشی درباره تحریم ها علیه ایران ارائه کرده به دولت 11 و در این گزارش از تحریم ها به عنوان جنگ اقتصادی علیه ایران نام برده. بعد نیست که نگاهی بکنیم به این که این گزارش چه نکات تازه‌ای رو در واقع منتقل کرده به دولت 11.
اصطلاح جنگ اقتصادی تعریف‌های مختلفی داره، از جمله رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی یا کشورها برای دستیابی به مواد اولیه کمیاب، تقسیم بازارها، کنترل تکنولوژی و غیره. در مورد تحریم‌هایی که بر ایران تحمیل شده، هدف کشورهای تحریم کننده رقابت اقتصادی با ایران نیست، بلکه تغییر رفتار ایران است، به خصوص در زمینه سیاست هسته‌ای. به هر حال بدون وارد شدن در بحث‌های مربوط به این اصطلاح، تنها اشاره می‌کنیم که گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد ویژگی‌های تحریم بر دو نکته تأکید می‌کنه. اول، شمار کشورهای تحریم کننده که برخلاف گذشته علاوه بر آمریکا خیلی دیگر از کشورها رو در بر می‌گیره، و دوم، عرصه‌های مورد تحریم که گزارش مورد نظر اونها رو به 5 موج تقسیم میکنه: تحریم‌های تکنولوژیک و سرمایه‌گذاری و تجهیزات نظامی، محدودسازی نقل و انتقال‌های مالی، تحریم بانک مرکزی، تحریم‌های مربوط به فروش نفت و گاز و ممنوعیت مبادلات فلزات گرانبها به خصوص طلا.
آقای خاوند، تأثیر همه این تحریم‌ها رو بر وضعیت اقتصادی ایران به طور کلی گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی چگونه ارزیابی کرده؟
این گزارش میپذیره که تحریم در بعضی زمینه‌ها تأثیر داشته، مثل کاهش درآمد نفت، کاهش ارزش پول ملی، گرفتاری‌هایی که به وجود اومده برای بنگاه‌های تولیدی و مشکلاتی هم که وجود داره در عرصه واردات. ولی در همون حال این گزارش از کارنامه دولت دهم در مورد مقابله با تحریم‌ها دفاع می‌کنه و میگه مقام‌های اقتصادی کشور در دوره آقای احمدی نژاد تلاش کردند با اتخاذ تدبیرهای مناسب آثار تحریم‌ها رو مدیریت بکنه.
خب به حال گزارشی است که یکی از وزارتخانه‌های کابینه آقای احمدی نژاد داره اون رو ارائه میده، ولی آیا میتونیم بگیم که واقعا دولت آقای احمدی نژاد تونسته که مهار بکنه آثار تحریم‌ها رو؟
مهمترین ضایعه برجای مونده از دولت دهم، من فکر می‌کنم، عدم آمادگی و برخورد کاملا ناشیانش بوده با تحریم‌ها. رئیس جمهوری پیشین تحریم‌ها رو به پشه‌ای تشبیه کرد که بر یک درخت تنومند نشسته، ولی اون چیزی که قرار بود پشه باشه طی مدتی کوتاه تبدیل شد به فیل. با همین محاسبه نادرست بود که از کل درآمدهای کلان ارزی ایران چیز زیادی برای روز مبادا کنار گذاشته نشد، اضطراری بودن وضعیت کشور به رسمیت شناخته نشد، واردات انبوه ادامه پیدا کرد و کار به جایی رسید که امروز می‌بینیم.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان. امروز هم در صبحانه با خبر با ما همراه بودید با گفتگوی اقتصادی صبحانه با خبر. باهاتون خداحافظی میکنم آقای خاوند تا فرصت دیگر.
روز شما بخیر خانم هیدری.
چهارشنبه 23 مرداد ماه هست و امروز هم نگاهی میکنیم به کیوسک های مطبوعات در تهران و صفحه اول روزنامه های چاپ امروز تهران. همراه ما در این بخش از صبحانه با خبر شهرام رفیع‌زاده هست، همکار روزنامه نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خضر هیدری، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، امروز هم روزنامه ها همچنان خیلی در کانون توجهشون بحث مجلس و بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی آقای روحانی هست. میبینیم که اگه بخوایم از روزنامه اعتماد شروع بکنیم، اعتماد عکسیه که بزرگی چاپ کرده و گفته است که هیاهوی تندروها، قاطعیت میانه روها، برداشت این روزنامه هست از آنچه که دیروز در مجلس گذشت.
بله، روزنامه اعتماد در عکس یک، عکس محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات، محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، محمود واعظی وزیر احتمالی ارتباطات، محمد جواد ظریف وزیر پیشنهادی امور خارجه و آقای قاضی‌زاده هاشمی و همچنین علی طیب نیا وزرای پیشنهادی بهداشت و اقتصاد رو منتشر کرده و در این گزارش تاکید کرده که فضای مجلس روز گذشته، یعنی در دومین روز از جلسات رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی آقای حسن روحانی با دفاعی که وزرا از خودشون انجام دادند به سمت آرامش پیش رفته و تندروها نتونستن برنامه‌های خودشون رو برای رأی عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی پیش ببرن. محمد رضا عارف هم سخنانش در صفحه یک اعتماد منتشر شده، ایشون گفته اصلاح طلبان باید برای انتخابات مجلس از همکنون برنامه‌ریزی بکنن.
بله، آقای عارف گفته است که اظهار نظرهای نمایندگان بعضی از اظهار نظرها وهن مجلس بوده. اما شرق هم می‌بینیم که عکس یکش به هر حال مشابه هست با اعتماد و البته در گوشواره سمت چپ اشاره کرده به سالروز تولد علی حاتمی شاعر سینما.
بله، روزنامه شرق نوشته که امروز زادروز 69 سالگی علی حاتمی کارگردان مانای سینمای ایران هست. یادداشتی از اکبر ترکان مشاور ارشد آقای حسن روحانی رو منتشر کرده که استقبال کرده ایشون از پخش تلویزیونی جلسات رأی اعتماد تا مردم هم ببینن که در مجلس چه میگذره. البته روزنامه شرق در تیتر یک هم روز گذشته رو، یعنی دومین روز جلسات رأی اعتماد، روز مردان روحانی توصیف کرد.
بهار هم آقای رفیع‌زاده روش متفاوتی رو انتخاب کرده، عکسی از مجلس نگذاشته، عکس از ناصر تقوایی است، سینماگر مشهور ایرانی که گفته حرفم فیلمسازی است، ناموسم ادبیات.
بله، روزنامه بهار گفتگوی انجام داده با ناصر تقوایی به بهانه برگزاری نمایشگاه عکس‌های این کارگردان سینما و داستان نویس و در این گفتگو مسائل مختلفی درباره ادبیات و سینما مطرح شده. از سوی آقای تقوایی دفاع شفاف وزرا از اتهامات سیاسی هم تیتر یک روزنامه بهار هست که در این تیتر و در این گزارش روزنامه بهار تاکید کرده که تمام اتهاماتی که نمایندگان تندرو و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان وارد کردن به وزرای پیشنهادی آقای روحانی همش سیاسی بوده.
در بین وزرای پیشنهادی آقای روحانی که در مجلس دفاع کردن از کارنامه خودشون، سخنرانی آقای نجفی خیلی ها رو تحت تأثیر قرار داد. آقای رفیع‌زاده از جمله قانون که می‌بینیم تیتر زده است که آغاز تحسین برانگیز برای آقای نجفی.
بله، روزنامه قانون عکس آقای نجفی رو منتشر کرده در صفحه یک و تأکید کرده که نجفی پاسخ افراطیون رو داد و به موج خبرسازی و ارسال پیامک ها علیه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش همین روزنامه اشاره کرده. تیتر یک این روزنامه هم سخنان وزیر پیشنهادی علوم هست که گفته پس از رسیدن به وزارت ماجرای اخراج استادان و دانشجویان از دانشگاه ها رو متوقف خواهد کرد.
کیهان چطور آقای رفیع‌زاده؟ موضع کیهان چیست در صفحه یک امروزش؟
کیهان برخلاف روزهای گذشته امروز لحن خودش رو یه مقداری تغییر داده و از اتهاماتی که هر روز میزد به وزرای پیشنهادی امروز با عنوان ابهام نمایندگان مجلس در تیتر یک نام برده و البته نوشته که وزرای پیشنهادی هم پاسخ دادن. کشف سه معدن طلا در خراسان رضوی و آذربایجان غربی هم یکی از اخباری است که روزنامه کیهان در صفحه یک منتشر کرده.
خب آقای رفیع‌زاده، فرصت خیلی خیلی کوتاهی داریم تا نگاه کوتاهی هم به صفحه که ابتکار بکنیم.
روزنامه ابتکار عکس یکش که در واقع طرحی هست از احسان گنجی بیش از همه چشمگیر هست. ماجرای سخنرانی آقای علی محمد بزرگواری هست و چماق لوری که این روزنامه اون رو بار دیگر توهین به قوم لور توصیف کرده.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگار، اما بار دیگر به شما خواهیم پیوست.
من هم متشکرم.
خب، نگاهی کردیم به صفحه اول روزنامه‌های چاپ امروز تهران. یادآوری می‌کنم که این یک برنامه زنده است، شما می‌تونید با ما در تماس باشید و برای ما در طول این برنامه پیامک بفرستید. 2420-733-595-555 و 2079260-11-57-30 شماره‌های پیامک گیر ما هستند. خانم میترا شریفی گفتند که به خاطر تندروی‌ها و سخنان غیر منطقی نماینده‌های مشهد در جلسات بررسی برنامه دولت 11 و صلاحیت وزرای پیشنهادی از مشهدی بودنم واقعا متاسف و شرمنده شدم. گفتند که اصلا نظرات مردم بیدار و منصف مشهد رو ایشون منعکس نکردند و مواضع جناحی خودشون رو گفتند. همراه دیگری گفتند که سلام همه نمایندگان و وزیران و غیره از یک قماشن، تنها برای مردم ساده فیلم بازی می کنند. آقای خانم سلطانی از اسلام شهر گفتند که آقایان نمایندگان مجلس به جای اهدای القاب به آقای خامنه ای از درد مردم بگویید، از گرانی و نایاب بودن دارو. شنونده و بیننده دیگری هم گفتند که دیروز در پخش مستقیم بحث رأی اعتماد به وزیر امور خارجه همه نمایندگان به اتفاق با اقرار به اینکه نهایتاً تصمیم گیرنده سیاست‌های کلان خارجی خود مقام معظم رهبری است، تمام ناکارآمدی‌های سیاست خارجی را به گردن ایشان انداختند، تعجبی هم ندارد. تشکر کردند از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. بد نیست یادآوری بکنم که آنچه که در بخش پیامک ها ما اینجا میخونیم دیدگاه ها و نظرهای همراهان رادیو فرداست و دیدگاه های رادیو فردا رو الزاماً پوشش نمیده. حبیب روشنزاده مفسر و گزارشگر ورزشی با خبرهای ورزش آماده است تا به او بپیوندیم.
تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران در نخستین روز مسابقات قهرمانی جوانان جهان در سوفیه پایتخت بلغارستان در 4 وزن نخست فقط 1 نماینده روی سکو داشت. فرشاد عیسی‌وند در وزن 50 کیلوگرم پس از 5 پیروزی بر سکوی اول جهان ایستاد و مدال طلا گرفت. اما امید قادری در 60 کیلوگرم و پیام بویری در 74 کیلو به دنبال شکست از حریفان از گردونه مسابقات خارج شدند. همچنین در وزن 96 کیلوگرم مصطفی صالحی زاده پس از امتناع از مسابقه با قهرمان اسرائیلی از ادامه مسابقات محروم گشت. اتحادیه فوتبال باشگاه‌های ایران 81مین اجلاس خود را روز سه‌شنبه در تهران برگزار کرد با 1 دستور جلسه: افزایش درآمد باشگاه‌های کشور. بحث‌ها و سخنان سخنرانان بیشتر متوجه صدا و سیما بود و اینکه آنچه این رسانه به عنوان حق پخش پرداخت می‌کند منصفانه و کافی نیست. برخی مدیران باشگاه‌ها خواستار جلوگیری از پخش تلویزیونی مسابقات شدند و ممانعت از ورود عوامل رادیو تلویزیون به استادیوم‌ها برای پخش مسابقات. اما مهدی تاج رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران گفت:
اولا الان نمیتونیم کاری بکنیم چون قرارداد 3 سال است. اینجا الان پیشنهاد الان بود راه ندیم آدم نه، این کار کار اوغلایی است، نمیتونیم به این سمت بریم. بعد امسال رو صبوری کنیم، ولی از الان کار گروه تشکیل بدیم برای سال آینده.
در حال حاضر درآمد فدراسیون فوتبال از حق پخش تلویزیونی سالانه حدود 21 میلیارد تومان است، ولی سال آینده با تجدید قرارداد میان صدا و سیما و فدراسیون به احتمال زیاد این مبلغ افزایش خواهد یافت. رئیس فدراسیون بسکتبال ایران پس از بازگشت از فیلیپین، محل برگزاری مسابقات جام ملت‌های آسیا و کسب مقام قهرمانی گفت: تیم ملی بسکتبال ایران بزرگ شده است. به گزارش شبکه خبر، محمود مشهون که در فرودگاه تهران با خبرنگاران سخن می‌گفت، اظهار داشت:
تیم ملی بسکتبال ایران خیلی بزرگ شده، به صورتی که تمام آسیا این رو به واقع نه تنها قبول دارن، همه معتقد به این توانایی و قدرتمندی تیم ملی بسکتبال جمهوری اسلامی ایران بودن و هستن.
رئیس فدراسیون بسکتبال ایران بدون آن که از شخصی یا فدراسیونی و یا ورزش خاصی نام ببرد گفت: بسکتبال ایران رشته مظلومی است و همیشه با نامادری ها ساخته است. و در 4 روز مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان در مسکو، مدال طلای رشته پرتاب دیسک نصیب رابرت هارتینگ قهرمان آلمانی شد با رکورد 69 متر و 11 سانتی متر. به گزارش بسیاری از سایت‌های خبری، جای احسان حدادی، کسی که ظرف 2 سال گذشته هم در مسابقات جهانی کره جنوبی و هم در بازی‌های المپیک لندن برای نخستین بار در تاریخ دو میدانی ایران را صاحب مدال کرده بود، خالی بود. احسان حدادی در اعتراض به عملکرد وزارت ورزش و همچنین فدراسیون دو میدانی ایران در مورد عدم جذب مربی اختصاصیش اعلام کرده بود در مسابقات جهانی مسکو شرکت نخواهد کرد. به گزارش سایت رادیو فردا، حدادی درباره تصمیمش گفته بود: ایران کشور من است و اینجا به دنیا آمدم، اما تا زمانی که شرایط این باشد دیگر برای ایران مسابقه نخواهم داد.
نسرین ستوده، مصطفی تاجزاده، مهدی گلرو، بهار هدایت، بهمن احمدیان، احمد زیدآبادی
و صدها نام دیگر. از شنبه تا پنج شنبه به ملاقات زندانیان سیاسی می رویم. ملاقات در رادیو فردا.
ساعت 7:30 صبح هست و شما همچنان همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. اگر همین الان به ما پیوستید، سلام و صبح خیر من رو بپذیرید، و اگر که از آغاز این برنامه از نیم ساعت پیش تا به حال همراه ما بودید، از همراهیتون خیلی سپاسگزارم. در این بخش از صبحانه با خبر نگاهی می‌کنیم به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم مراد ویسی که بازگشته به استودیو.
روز سه‌شنبه در ادامه بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی حسن روحانی، 6 تن از وزیران پیشنهادی وی از خود دفاع کردند. امروز چهارشنبه نیز نیم ساعت دیگر جلسه مجلس برای ادامه بررسی وزیران پیشنهادی آغاز به کار خواهد کرد. حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری ایران برای وزارت بهداشت، روز سه‌شنبه در دفاع از خود گفت که تأمین سلامت وظیفه حاکمیت است که باید زیرساخت‌های آن را فراهم کند. وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی نیز گفته سیاست پولی دولت حسن روحانی کنترل تورم در میان مدت از طریق کنترل نقدینگی خواهد بود. محمد جواد ظریف، وزیر پیشنهادی امور خارجه، نیز گفته سیاست خارجی باید از هیجانات روزمره و ادعاهای هزینه ساز به دور باشد. سپاه پاسداران ایران میگوید 4 تن از نیروهایش در استان کردستان و در منطقه مرزی با عراق در اثر انفجار مین جان خود را از دست داده اند. خبرگزاری ایرنا روز سه‌شنبه اعلام کرد که احکام پرونده موسوم به محاکمه سلطان شکر ایران صادر شده است. غلامرضا محمدی، دبیر خانه کارگر شهرستان طبس، میگوید شرکت سازانراه قم از دیماه گذشته تا کنون به 100 کارگر خود حقوقی پرداخت نکرده است. وزارت اقتصاد ایران به نقل از آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کالا در کشور را بالغ بر 19 میلیارد دلار اعلام کرد. و خبر آخر این که جنبش تمرد در بحرین اعلام کرده که قصد دارد امروز چهارشنبه در برابر سفارت آمریکا در منامه یک تجمع اعتراضی برگزار کند.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. اما در بخش دوم صبحانه با خبر امروز براتون خواهیم گفت از نرخ بیکاری، نرخ جدید بیکاری که اعلام شده در 397 شهر ایران. خبرهای فرهنگ و هنر رو مروری میکنیم و به گالری ها و نمایشگاه های هنری سر میزنیم. روزنامه های چاپ امروز تهران رو هم در کنار شما ورق میزنیم. با ما همراه بمونید تا پایان صبحانه با خبر امروز. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نرخ بیکاری را در 397 شهر ایران اعلام کرده. این گزارش که روز سه‌شنبه در خبرگزاری مهر منتشر شده نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در 70% این 397 شهر بالای 10% است. بر اساس این گزارش اغلب 20 شهری که بالاترین نرخ بیکاری را در ایران دارند در 3 استان خوزستان، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه هستند. بشنویم جزئیات بیشتر رو از همکارم مهتاب وحیدی راد.
بر اساس تازه ترین آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهرهایی که بالاترین و پایین ترین نرخ بیکاری را در کشور دارند هر دو شهرهایی هستند در استان هرمزگان. شهر بشاگرد با 53% بالاترین نرخ بیکاری را در ایران دارد و جزیره ابو موسا با 1.2% کمترین آن. به این ترتیب تفاوت نرخ بیکاری بین برخی از شهرها به 50% میرسد. بعد از بشاگرد، شهرهای جوانرود در استان کرمانشاه با حدود 47% و سراوان در استان سیستان و بلوچستان با 45% دومین و سومین شهرهایی هستند که بالاترین آمار بیکاری در آنها به چشم می‌خورد. اینطور که این گزارش نشان می‌دهد، آمار بیکاری در برخی از مراکز استان‌ها هم قابل توجه است. به عنوان مثال خرم‌آباد مرکز استان لرستان حدود 30% بیکار دارد و زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان هم 25%. در تهران نرخ بیکاری 13.5% است و این آمار در اصفهان، شیراز، عراق، کرمان، رشت و کرج هم بین 14-18% اعلام شده است. بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهرهایی که از نظر آمار بیکاری جزو 20 شهر اول ایرانند، بیشترشان در استانهای خوزستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان قرار دارند. شهرهایی مانند مسجد سلیمان، ایرانشهر، باوی، هیرمند، دشت آزادگان، مریوان، پاوه، خرمشهر و اندیمشک. خبرگزاری مهر با انتشار این گزارش نوشته که فاصله نرخ بیکاری در شهرهای مختلف ایران نشان دهنده توزیع نامتوازن فرصت‌ها و توسعه نیافتگی مناطقی از کشور در زمینه‌های صنعت و تولید است. بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جزیره ابو موسا در استان هرمزگان با 1.2% کمترین نرخ بیکاری را در کشور دارد و پس از ابو موسا در شهرهای بستان‌آباد و شبستر در استان آذربایجان شرقی، آران و بیدگل، خور و بیابانک و تیران در استان اصفهان، خنداب در استان مرکزی و کنگان در استان بوشهر وضعیت کار بهتر است و آمار بیکاری کمتر از 5%. گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نرخ بیکاری در شهرهای مختلف ایران بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1390 تهیه شده است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بود که دیدید و شنیدید. اما یادآوری میکنم که شما علاوه بر این که میتونید برای ما در صبحانه با خبر پیامک بفرستید، میتونید همچنان برای ما صدای خودتون رو هم روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا است. دعوت میکنم که همراه باشید با صدای شنوندگان و همراهان این برنامه، دیدگاه های اونها رو بشنوید.
به عنوان یک ایرانی از آقای رئیس جمهور جناب آقای روحانی میخوام از سخنرانان بخوام که از ادبیات خوب پارسی اسلامی به کار ببرن. یکی میگه از دستمال استفاده میکند، دیگری از چوب لوری. دیگر حرفایی که در خور یک شخصیت سیاسی مملکت نیست و پیرو بعضی نباشن که از ادبیات زشت آن هم از تریبون صدا و سیما پخش میشود را به گوش جانیان بین المللی برسانند. بنده به عنوان یک جانباز این مملکت خواهش دارم از آقای رئیس جمهور که از کابینه‌اش بخواد از ادبیات خوب و زبان مسائل خوب استفاده کنند. متشکرم. عبدالله هستم از شهرستان مسجد سلیمان.
آقای روحانی، به گفته خودتان و اطرافیانتان رئیس جمهور منتخب مردم، قبل از هر کاری به فکر سلامت این مردم باشید و دستور جمع‌آوری این همه دکلی که تولید پارازیت میکنن بدید. خودتون که بهتر میدونین چقدر این پارازیت ها زیانبار هستند و سلامت همگان رو به خطر میاندازن. با سپاس، فرشته هستم.
مزگیدان زمینه، من با کابینه آقای روحانی موافقم. اینا فقط جناح‌بازیه، هر کی میخواد جناح خودش رو کار بیاره. میخوان روحانی رو از راه بدر کنن، روحانی رو اذیت کنن، چون نتونستن برای آقای روحانی ابراز موفقیت کنن.
در رابطه با صحبت‌های نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که روز اول بحث کردن، اگر این صحبت‌ها رو کسی رو نوار تلفن شما میذاشت، شما اجازه پخش همچین لغاتی رو نمیدادین که این بی احترامی به کسی بشه و اینا با همچین لحنی تو مجلس داشتن با هم دیگه صحبت میکردن و همچین لغتهایی رو میگفتن و شده بود مثل کلاس دوم دبستان که آقای لاهرجانی بگه آقا بشین سر جات، آقای فلانی شما نشستین جای جای فلانی، صندلیش خالی کن اون بشینه. اگه اینا رو ترجمه کنم واسه این کشورهای خارجی بزنن، جز شرمساری چیزی نصیب این ملت نمیشه. واقعا حق ما اینه، اینا نماینده های ما هستن.
از زبون مردم مشهد میگم، واقعا برای خودمون متاسفم که نمایندمون انگار داره از سر قله صحبت میکنه با مردم در رابطه با همین رأی اعتماد دادن به برنامه کلی دولت. جناب آقای کریمی قدوسی چنان داد و هوا رو انداختن انگار که اونجا مجلس. من واقعا متاسفم و البته برای آقای روحانی آرزوی موفقیت میکنم و آرزوی صبر با همچین نمایندگان.
میخوام برای نماینده ارومیه اظهار تأسف کنم که کسانی که اومدن در روز قدس در زمانی که اعتراض داشتن مردم به نتایج انتخابات و گفتن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، اونها رو وطن فروش اعلام کرد. وطن فروش شما هستید که به قول خودتون غزه و فلسطین و سوریه براتون مهمتر از مردم ایران.
میخواستم به این جامعه جهانی بگم شماها ایران رو تحریم نکردین، مردم ایران رو تحریم کردین. این مردم از گرونی، از بدبختی، از بیچارگی واقعا همش ناراحتی اعصاب گرفتن.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
آنها برام ما خیلی کمک
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
در این صبح چهارشنبه هم مثل هر روز در صبحانه با خبر نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر و همراه ما فرج سرکوهی است، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی، که آقای سرکوهی بهتون بار دیگر سلام و صبح خیر میگم و خیلی خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
خیلی ممنون خانم هیدری، منم به شما سلام میکنم و همچنین به شنوندگان و بینندگان عزیز. برای شما و برای اونا روز بسیار خوب و خوش و خرمی رو آرزو میکنم.
خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی. امروز بعد از ظهر در تهران جشنی برگزار میشه با نام جشن امضای لاک‌پشت پرنده. در مورد این جشن اگر برای همراهان ما بفرمایید، شروع خوبی خواهد بود برای خبرهای فرهنگی امروز.
بله بسیار شروع خوبی هست، به خصوص اگر والدین هم توجه بکنن به این مسئله. توجه بکنیم که در ایران نرخ کتابخانی بسیار پایین هست و عادت به کتابخانی هم از کودکی آغاز میشه. خیلی خوب هستش که پدر و مادرها، نمیدونم بزرگترها، داییها، عموها، خالهها کتاب بخرن برای بچه‌ها و بعد هم بچه‌ها رو به کتابخانی عادت بدن. جشن امضای لاک پشت پرنده یکی از بهترین موقعیت ها برای این هستش که بچه ها رو با کتاب آشنا کنن. این جشن امروز بعد از ظهر در فروشگاه مرکزی شهر کتاب برگزار میشه. لاک پشت پرنده یک فهرستی است از کتاب هایی که برای کودکان و نوجوانان هر فصل منتشر شده. یک گروهی از کارشناسان ادبیات کودکان و نوجوانان کتاب ها رو میخونن، بعد از بین اونها انتخاب میکنن و کتاب های منتخب اسامشون در این فهرست منتشر میشه. و بعد جالب این هستش که نویسندگان این کتاب ها یا نقاشان، کسانی که تصویرگری کردن، ترجمه کردن، نوشتن این کتاب ها رو هم میان در این جشن شرکت میکنن در فروشگاه مرکزی شهر کتاب. بنابراین کودکان و نوجوانان همراه با والدین یا تنهایی میتونن یا با معلماشون به این جشن برن، بعد کتاب ها رو نگاه بکنن، با نویسنده ها حرف بزنن، با تصویرگرا، با کسانی که کتاب کودک رو تهیه میکنن آشنا بشن و با این فضای فرهنگی بزرگ بشن. واقعا یک اقدام بسیار خوبی است اگر کسی کودکان و نوجوانان امروز به این جشن بره.
بسیار خوب آقای سرکوهی، اگه موافق باشید سری هم بزنیم به جهان تئاتر. امروز قرار هست که دو نمایشنامه روی صحنه بره، به خانه روی آب و همسایه آقا.
بله، خانه روی آب رو آقای حمید پورآذری نوشته و کارگردانی میکنه. چهار شب اجرا خواهد شد بر پشت بام فرهنگسرای اندیشه. از امروز یک اجرای بداهه پردازان است درباره گناه و دروغ که 40 هنرجوی تئاتر هم در او شرکت دارد. نمایشنامه همسایه آقا رو حسین کیانی نوشته و کارگردانی میکنه. از امروز در سالن اصلی تالار مهراب به صحنه خواهد رفت.
اما سری هم بزنیم به گالری های هنری و به نمایشگاهی که با عنوان عکس های کوچک امروز دیروز افتتاح شده و همینطور نمایشگاه دیگری که از امروز آغاز به کار میکنه به اسم نیمه ظریف رو نگاه مختصری بهشون داشته باشیم.
بله، نمایشگاه عکس‌های کوچک که 75 عکاس شناخته شده معروف 230 عکس خودشون ارائه دادن در گالری آریان هستش. اما نمایشگاه نیمه ظرف نمایشگاه عکسی است در سرای هنر نیاوران که عکس‌های مصطفی خمساس عکاس معروف 35 عکس هستش از طبیعت حاشیه تهران و اینکه چگونه کسانی که به این حاشیه میرن طبیعت رو تخریب می‌کنن و عکس‌های بسیار زیبایی و تکان دهنده است. تا 6 شهریور ماه این نمایشگاه ادامه دارد.
خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی، با ما همراه بودید امروز هم در صبحانه بخبر. با تون خداحافظی میکنم تا فردا و برنامه دیگر.
من از شما خداحافظی میکنم تا فردا.
بار دیگر در این بخش از صبحانه با خبر همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم. این بار میخواییم نگاهی بکنیم و ورقی بزنیم روزنامه های چاپ امروز تهران رو ببینیم که بررسی ترین مطالب چه ها بودند. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با شرق شروع بکنیم. سرمقالهی که در شرق منتشر شده به قلم محسن رنانی اقتصاددان.
بله، امروز اغلب روزنامه‌ها یادداشت‌ها تحلیل‌هایی منتشر کردند درباره رأی اعتماد مجلس و جلسات رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی، اما سرمقاله روزنامه شرق که آقای محسن رنانی اون رو نوشته متفاوت هست نسبت به سایر یادداشت‌ها. ایشون در تحلیلی که ارائه کرده تأکید کرده که رأی مردم در انتخابات 24 خرداد 92 به حسن روحانی یک رأی حزبی جناحی نبود، رأی عقیدتی هم نبود. بعد ایشون تأکید کرده که اگر کسی رأی عقیدتی بده یا حزبی بده صبرش هم برای رسیدن به اهدافش زیاد خواهد بود، اما مردم ایران رأیی که به آقای روحانی دادن رأیی بوده که به گفته ایشون یک رأی ناشی از تغییر بود و تغییر خواهی بوده و خسته شده بودن از یک دولت تنش آفرین. آقای محسن رنانی در بخشی از این یادداشت اشاره کرده که اگر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رأی عدم اعتماد بدن به برخی از وزرای پیشنهادی آقای حسن روحانی، اولین پیامی که صادر میشه از این رأی عدم اعتماد به مردم ایران و جهان هست که امیدهایی بسته بودن به آقای حسن روحانی و این کار رو به جایی خواهد کشید که به گفته ایشون غول مشکلات از شیشه در خواهد آمد و تمام امیدها ناامید میشه، چون به گفته ایشون مردم ایران دیگر صبر زیادی ندارن تا همچنان بخوان درگیری میان جناح‌های مختلف سیاسی در جمهوری اسلامی رو تحمل بکنن.
درسته. و روزنامه قانون آقای رفیع‌زاده تیتری داشت که اشاره میکرد به وعده مهمی که وزیر پیشنهادی برای وزارت علوم داده. ایشون گفته است که متوقف خواهد کرد روند اخراج استادان و دانشجویان رو از دانشگاه‌ها. خلاصه اگر به این بپردازی ممنون میشم.
بله، روزنامه قانون خبر داده که آقای جعفر میلی منفرد وزیر پیشنهادی علوم اخراج استادان دانشگاه و همچنین دانشجویان در دولت‌های نهم و دهم، یعنی دوره آقای احمدی نژاد، رو یک امر بسیار نامناسب توصیف کرده برای دانشگاه‌های ایران و گفته که به محضی که من به وزارت برسم جلوی اخراج استادان دانشگاه‌ها رو خواهم گرفت، جلوی ستاره دار کردن دانشجویان دانشگاه‌ها رو خواهم گرفت. علاوه بر این ایشون نکاتی هم درباره تفکیک جنسیتی و بیان کرده. البته جملهش خیلی واضح نیست. ایشون گفته که تفکیک جنسیتی بدون دیدگاه افراطی میتونه امر انتخاب رو تقویت بکنه، اما این تفکیک جنسیتی که در دولت‌های نهم و دهم صورت گرفت یک ظاهر فریبی بوده و نمیتونه به اسلامی کردن دانشگاه‌ها منجر بشه.
همینطور وزیر پیشنهادی برای وزارت اطلاعات هم آقای محمود علوی وعده هایی رو مطرح کرده در برنامه‌ای که ارائه داده و گفته است که من اگر وزیر اطلاعات بشم ساحت این وزارتخونه رو از تهمت، انتقام جویی و افترا پاک خواهم کرد. البته خیلی وسیع هست وعده‌ای که ایشون داده.
روزنامه اعتماد بله گزارش داده که محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات روز گذشته در مجلس شورای اسلامی تاکید کرده که در صورت رسیدن به وزارت اطلاعات هماهنگی کاملی با ارکان دولت و نظام انجام خواهد داد، تلاش میکنه که اعتماد جامعه به وزارت اطلاعات رو برگردونه. علاوه بر اون ایشون تاکید کرده که به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که وزارت اطلاعات در حریم خصوصی مردم دخالت بکنه، مگر اونجایی که احساس بکنن یا به این نتیجه برسن که توطئه‌ای بر علیه جمهوری اسلامی در حال شکل‌گیری هست. یک نکته مهم دیگر در سخنان وزیر پیشنهادی اطلاعات این هست که ایشون گفته من از رهبر جمهوری اسلامی متشکرم به این دلیل که پیشنهاد آقای حسن روحانی رو برای معرفی من به عنوان وزیر اطلاعات تایید کرده، که به طور ضمنی نشون میده که آقای علوی احتمالاً رأی اعتماد رو کسب خواهد کرد و به وزارت اطلاعات میرسه.
بسیار خوب، به بهار هم نگاه کوتاهی بیاندازیم. بهار گزارش داده از کنارگیری عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان.
روزنامه بهار در این گزارش اشاره کرده که عباس علی کدخدایی که در 8 سال گذشته عضو شورای نگهبان بود و سخنگوی این شورا رو بر عهده داشت و در تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری و مجلس هم نقش مهمی داشت، روز گذشته بدون تودی و بدون برگزاری هر گونه جلسه‌ای با انتشار نامه‌ای خطاب به خبرنگاران از سمت سخنگوی شورای نگهبان کنارگیری کرد. پیشتر هم ایشون رأی مجلس رو نتونسته بود کسب بکنه برای باقی ماندن در شورای نگهبان.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم، امروز هم با ما در صبحانه با خبر همراه بودید. فردا هم با هم مرور میکنیم مطبوعات رو در صبحانه با خبر.
من هم متشکرم و روز چهارشنبه خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
همراه هستید همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا. نگاهی هم کردیم به صفحه های داخلی روزنامه چاپ امروز تهران. همراهی برای ما نوشتند که من نه به روحانی کار دارم نه به حکومت، فقط میخواهم بدارم من که 20 سال با جانباز 60% زندگی کردم و پس از سختی های فراوان با 3 پسر 9 ساله از اون جدا شدم و بعد شرح دادن در مورد مشکلاتی که پس از اون داشتن. پرسیدن که حالا با دست خالی با قیمت رهن و اجاره و تورم بالا باید چه بکنند. گفتند که من فقط یک سقف میخوام و تکلیف من و امثال من که میخوان با آبرو زندگی بکنند چیست. فرهاد و کوروش گفتند که اهواز با مانع تراشی های مجلس و وضع تحریم های دولت جدید موافق نخواهد بود، نوشتن ناموافق خواهد بود، منظورشون احتمالا اینه که موافق نخواهد بود. آقای رضا قشقایی از فارس گفتند که تندروها که همه چیز را از دست رفته میبینند، تلاش میکنند در روند شکل گیری دولت آقای روحانی اخلال ایجاد کنند. و یکی از شنوندگان یا بینندگان دیگر برنامه هم نوشتند که یعنی از ما خواستند که در مورد عقب افتادن حقوق بخشی از کارکنان شهرداری بروجرد به مدت 3 ماه صحبت بکنیم. از همراهیتون سپاسگزارم. حالا ساعت 7:51 هست در تهران. بریم بپیوندیم به بردیا افشین و با هم موسیقی بشنویم.
صبح بخیر، براتون روز خیلی خوبی رو آرزو میکنم. امروز رو با خبرهای از مهمترین اتفاق این روزهای موسیقی ایران شروع میکنم. جشنواره موسیقی مقاومت که امروز افتتاح میشه و تا اول هفته بعد هم ادامه داره. تو 5مین دوره جشنواره مقاومت مثل همیشه گروه ها و هنرمندهای زیادی تو بخشای رقابتی شرکت میکنند، اما این بار برخلاف همیشه به نظر میاد برگزار کنندگانش خواستن بیشتر از قبل توجه ها رو جلب کنند و به گفته خودشون اون رو مردمی تر برگزار کنند. و شاید هم برای اینه که برای بار اول جشنواره رو به تهران آوردند و از خواننده های مطرح موسیقی پاپ ایرانی هم استفاده می کنند. گزارش یک جشن. موسیقی که الان میشنیدیم قسمتی از موسیقی متن این فیلم بود، ساخته کارن همایون‌فر، آهنگساز 44 ساله و مطرح ایرانی، امروز تو افتتاحیه جشنواره موسیقی مقاومت اثر تازه‌اش رونمایی میشه. آلبومی به نام یک خیابان سهم یک افسانه نیست. اندیشه فولادوند، ترانه سرای معروف ایرانی، هم برای این آلبوم شعر گفته و تو اون دکلمه کرده. درباره کارن همایون‌فر هم این توضیح رو بدم که از میانه های دهه 70 خورشیدی بوده که فعالیت حرفه‌ایش رو شروع کرده و تا حالا هم برای فیلم های زیادی آهنگ ساخته، از جمله از اولین تجربه هاش ساخت آهنگ برای فیلم سلطان، اثری از مسعود کیمیایی. اما همون جوری که گفتم، در جشنواره مقاومت امسال ستاره پاپ هم حضور دارند و امسال تو افتتاحیه این جشنواره رضا یزدانی، مازیار فلاحی، بابک جهانبخش، شهرام شکوهی و بهنام صفوی اجرا میکنند. هر کدوم از اونها تو این برنامه افتتاحیه سه آهنگ اجرا میکنند، برنامه که البته دو سانسه. دوتای این آهنگ ها مرتبط با موضوع جنگ ایران و عراق و البته تعجبی هم نداره که سومین انتخابشون، که انتخابی آزاده، از محبوب ترین آهنگ هاشون باشه.
مثل شب، مثل گل توی گلدون، مثل تصویر ما توی باغ، مثل گریه یه تلخ دیوونه، دیگه چیزی ازم نمیمونه. مثل لحظه یه بارون و پاییز، مثل چشمای خسته یه لبیز، مثل عشقای ریخته رو کونه، دیگه چیزی ازم نمیمونه. مثل بارون و ابر بهاره، مثل لحظه ی خواب ستاره، تو رو دوست دارم.
این آهنگ لحظه ها از مازیار فلاحی، از محبوب ترین آهنگ های این خواننده پاپ. مازیار فلاحی مثل چهار خواننده دیگه، رضا یزدانی، بابک جهانبخش، شهرام شکوهی و بهنام صفوی، تو نوبت های جداگونه در سالن همایش های برج میلاد اجرا می کنند. و این یک قسمتی از برنامه افتتاحیه امروز جشنواره موسیقی مقاومت. اما برگزار کنندگان این جشنواره به غیر از این هم گفته بودند ستاره های موسیقی پاپ خارجی هم مثل مراد ککیلی، خواننده معروف اهل ترکیه، به این جشنواره دعوت شدند. اما دیروز این خبر منتشر شد که ککیلی به ایران نمیاد.
Tutamaz, sen bile tutamazsın yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden, gözlerin beni tutamaz. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen bile tutamazsın yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden.
İn ahenge besme امشب خواهم مرد از مراد ککیلی، خواننده محبوب پاپ اهل کشور ترکیه، که باز هم طرفدارانش تو ایران امید دیدنش رو از نزدیک از دست دادن. قبلا هم یکی دو سال پیش قرار بود که ککیلی با کامران رسولزاده، خواننده ایرانی، اجرا کنه که این کنسرت هم در آخرین لحظه ها لغو شد.
شام ولن بنی
kimse tutamaz. Sen bile tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Gözlerin beni tutamaz. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen bile tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Gözlerin beni tutamaz.
اما در آخر از گروه REM بشنویم، از برجسته ترین های تاریخ موسیقی راک، گروهی که 2 سال پیش بعد از 3 دهه فعالیت موفق به کارش پایان داد. اما پیتر باک نوازنده گیتار گروه به تازگی به بی بی سی گفته یک سری از آثار گروه که هیچ وقت هیچ جا پخش نشدند قراره که به زودی منتشر بشن. البته این آثار فقط به شکلی محدود اون هم برای طرفداران رسمی REM فرستاده میشه و احتمالاً هر مجموعه هم بیش از $1,000 فروخته میشه، اما درآمدش صرف کارهای خیریه میشه. ما در این آخر به آهنگ در نزدیکی بهشت وحشی از گروه REM گوش میدیم، آهنگی که 22 سال پیش منتشر شده. این آهنگ در آلبوم Out of Time، 7th آلبوم استودیویی REM وجود داره و از جمله معدود آهنگ هایی که آوازش رو مایک میلز نوازنده بیس گروه به جای مایکل استایپ خواننده اصلی گروه اجرا کرده. ما با هم به این
پایان پخش تصویری صبحانه با خبر هست. دعوت میکنم همچنان شنونده